اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمعی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
با عرض سلام، مؤسسه غیر حزبی اقتصاد و صلح با نشر گزارش در مورد شاخص جهانی تروریسم بار دیگر افغانستان را در صدر کشورهای متاثر از دهشت افغانی رده‌بندی کرده است. این 3 سال پیهم است که افغانستان در گزارش این نهاد در صدر قرار دارد. بر اساس این گزارش افغانستان در سال 2021 شاهد 837 رویداد دهشت افغانی بوده است که در اثر آن 1426 نفر کشته و 2199 نفر دیگر زخمی شده است. گزارش همچنین حاکی است که سال گذشته 91 مورد گروگانگیری در افغانستان اتفاق افتاده است. مؤسسه اقتصاد و صلح با اشاره به تلفات بلند ناشی از تروریسم در افغانستان گزارش داده است که در سال 2021 افغانستان به تنهایی شاهد 20% تلفات ناشی از فعالیت‌های دهشت‌افغانی بوده است. در گزارش آمده است که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اواسط آگوست سال گذشته، حملات تروریستی منتسب به این گروه و تلفات ناشی از آن کاهش یافته است. با این حال، گزارش از احتمال قوی تشدید نبرد میان طالبان و داعش در افغانستان هشدار داده است. بر اساس گزارش‌های ملل متحد، طالبان پیش از آن که بر افغانستان مسلط شوند، عامل بیشترین حملات و تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش، طالبان، الشباب و جماعت نصرت الاسلام و المسلمین 4 گروهی هستند که در گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح بیشترین حملات تروریستی و تلفات ناشی از آن به آنان نسبت داده شده است. پس از افغانستان، عراق با 833 رویداد دهشت‌افغانی که منجر به مرگ 524 نفر و زخمی شدن 836 نفر دیگر شده است، دومین کشور متاثر از دهشت‌افغانی قلمداد شده است. پاکستان با 186 رویداد تروریستی که منجر به کشته شدن 275 نفر و زخمی شدن 469 نفر دیگر شده است، پس از سومالیا، بورکینافاسو، سوریه، نایجریا، مالی، نایجیر و میانمار در رده دهم این فهرست قرار گرفته است. با گفته یک ناظر در 11 روز از تهاجم روسیه، بیش از 4600 نفر در شهرهای سراسر روسیه در مظاهرات روز یکشنبه علیه عملیات نظامی مسکو در اوکراین بازداشت شدند. سخنگوی پلیس مسکو گفت که 1700 نفر پس از شرکت حدود 2500 نفر در اعتراض غیر مجاز در مسکو و 750 نفر در یک تجمع کوچکتر در سن پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، بازداشت شدند. پلیس روسیه روز جمعه هشدار داده بود که همه تلاش‌ها برای برگزاری مظاهرات غیر قانونی در روز یکشنبه فوراً سرکوب خواهد شد و سازمان دهندگان و شرکت کنندگان با اتهامات مواجه خواهند شد. آخرین بازداشت‌ها تعداد مجموعه مظاهره کنندگان توقیف شده را که از 24 فوریه زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهاجم به اوکراین را دستور داد و بیش از 10,000 نفر رسانید. بازم خبری در ارتباط به جنگ در اوکراین. وزیر خارجه اوکراین گفته است که حدود 20,000 جنگجوی داوطلب بین المللی و اوکراین سفر کردند تا بر ضد تهاجم نظامی روسیه بر این کشور در کنار نیروهای اوکراینی برسمند. دیمیترو کولبیا، وزیر خارجه اوکراین، در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت شمار آنان اکنون به 20,000 نفر رسیده است و اکثر آنها از کشورهای اروپایی آمدند. پیش از این یک نماینده سفارت اوکراین در واشنگتن DC نیز به صدای امریکا گفت که 3,000 امریکایی برای جنگیدن بر ضد تهاجم روسیه بر اوکراین ابراز آمادگی کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته در یک پیام تلگرام به یک لوای 16,000 نفری داوطلبان خارجی اشاره کرد که به گفته او از آنان خواسته شده تا به دفاع از اوکراین، اروپا و جهان بپیوندند. قوای مسلح اوکراین در یک پست فیسبوک گفته است که از افرادی که تجربه نظامی دارند میخواهد تا با نیروهای اوکراینی پیوسته و در مقابل روسیه مبارزه کنند. حکومت اوکراین گفته است که جنگجویان خارجی که مایل به دفاع از اوکراینند به سفارتخانه های این کشور مراجعه کنند. افزون بر جنگجویان خارجی، هزاران غیر نظامی اوکراینی به دفاع از کشورشان در برابر تهاجم روسیه سلاح برداشته و بسیج شدند. در خبر دیگر، سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که تعداد افرادی که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از این کشور فرار کردند و بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این سریع ترین رشد بحران پناهجویان در اروپا زمان جنگ جهانی دوم است. مقامات سازمان ملل متحد انتظار دارند که موج پناهجویان با افزایش حملات اردوی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، بیشتر شود. با گفته مرزبانان پولند، بیش از 920 هزار نفر تایی در روز گذشته از اوکراین به پولند گریختند. کشورهای مجارستان، مولداوی، رومانیا و اسلوواکی نیز شاهد ورود پناهجویان اوکراینی بودند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس کشمیر اعلام کرد که روز یکشنبه بر اثر حمله یک مهاجم با یک بم دستی در یک بازار مزدحم در شهر اصلی کشمیر تحت کنترل هند یک نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، به نظر می‌رسد هدف حمله در سرینگر نیروهای امنیتی در منطقه بودند. سجید کمار افسر پلیس گفت که نیروهای امنیتی در حال تحقیق هستند و مهاجم به زودی پیدا خواهد شد. و هزاران زن قرار است روز سه شنبه در شهرهای سراسر پاکستان راه پیمایی کنند تا روز جهانی زن را تجلیل کرده و خواهان حقوق بیشتر در جامعه بسیار محافظه‌کار و تحت سلطه مردان باشند. آنها این کار را تحت شعار بدن من حق من انجام می دهند که به معنای آزادی در تصمیم گیری درباره موضوعات مانند ازدواج، جنسیت، سلامت باروری و انتخاب لباس است. فعالان زن پاکستانی همچنین از این مناسبت برای جلب توجه به ترویج برابری جنسیتی، افزایش فشار بر دولت برای اجرای قانون سوء استفاده خانگی و خواستار حمایت از تجاوز جنسی استفاده می کنند و می گویند که بسیاری از موارد تجاوز و آزار و اذیت گزارش نمی شود. به طور جداگانه، وزیر فدرال امور مذهبی در دولت عمران خان مخالفت خود را با این مظاهرات ابراز کرده است. نورالحق قادری، یکی از اعضای منتخب جریان اصلی حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی آی، در نامه به صدر اعظم پیشنهاد کرد که روز سه شنبه به عنوان روز جهانی حجاب گرامی داشته شود. وزیر فدرال به عمران خان گفت که هیچ گروهی نباید اجازه داشته باشد ارزش‌های اسلامی، قوانین اجتماعی، حجاب یا عفت را تحت لوای زن یا هر عنوان دیگری که به گفته او و احساسات مسلمانان در کشور آسیب می‌زند، مسخره گیرد. عمران خان هنوز به پیشنهاد وزیرش پاسخ نداده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، برای اولین بار در انظار عامه ظاهر گردید و در مراسم با حضور رسانه ها در کابل سخنرانی کرد، در حالی که نام سراج الدین حقانی درج فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده بوده و از افراد زیر پیگرد اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده می باشد، چگونه می تواند بدون حراس در انظار عامه ظاهر شود؟ روی زمانی مصاحبه‌ای در مورد با عزیز الدین معارج، آگاه مسائل سیاسی، انجام داده است که با سخنان آقای معارج در زمینه آغاز می شود.
یک مسئله بسیار حاد و مهم به نظر من است. سراج الدین حقانی یک شخص است، مانند یک انسان. در دوران جهاد اسلام شدید در ابتداد دین مبین اسلام، حضور اسلام خودشان حضور داشتند در جبهات غزوه و جنگای احد و بدر و قندک و غیره و غیره. بله. اما این قطاری نبودن که یک چیز شرعی باشه که یک نفر روی خود با پیچان رو پد کنه. اگر مسئله لست سیاه باشه، 14 تن از طالبا مستقیما در لست سیاه شورای امنیت ملل متحد قرار دارن که 6 از جمله تنم در وعضای کابینه فعلی دولت طالبان یا مرد اسلامی طالبان هستن. این کدام مشکل نیست. صرف من فکر میکنم به حساب امنیتی اگر یا فکر کنم که تارگیت یا تحت حمله امریکا قرار گیره نخست خو نجات به دست خدا دست اگر بوه کنه لیس الانسان الا ما ثبت موقوش خود داره و در این صورت باز امریکا رو بخواه در هر جمعه تاریه تارگیت کنه و از بند و بدرال که امریکایی کار نمی کنه.
حقانی کسی است که در یکی از چیره های منفور می باشد در پیش امریکا و ای که اونا یکی از رهبرای می باشد که بدترین افرادش انتحاری، بدترین حملات در افغانستان انجام داده. پس چرا ایالات متحده تا حال اون دستگیر نکرده و بر دستگیریش اقدام نکرده به نظر شما؟
گروه حقانی بعد از جلادین حقانی مطلقاً با طالبا یک شد و به تحریک طالبا پیوستن و یک تحریک ساختن. دو سال پیش امریکا آمدن با خود طالبا در مجموع در دوحه و قطر قرارداد بستن، تعهد کردن تحت امی قرارداد یا اگریمنتی که بینشان صورت گرفت یک جدا شرطه داشتن، تقریباً 22 شرط به مطبوعات خطور کرد و تقریباً خود طالبا گفتن که حدوداً 24 شرایط است که محرمیت داره و مقامات امریکا و که 18 دیگه هستن که محرمیت داره بینشان که من باطی نشده. یک قرارداد با هم صورت گرفتن، معایده شد و معایده امضا شد. مطابق معایده طالبا تانستن که بیان به قدرت افغانستان قدرت بگیرن و توسط همین معایده امریکا بیرون رفتن. یعنی مشکلشان تقریبا حل شد. آقای سراجین حقانی و یک طالبی عادی تقریبا مطابق معایده که صورت گرفته یک هویت داره، یکی حالا فیلم در مقام هستن یا یکی جانشین است یا جلادین حقانی هستن یک تحریک بودن و یا یکی فیلم وزیر داخل هستن. این بحث جدا هست. در اون صورت ملا یعقوب آخونام پسر ملا عمر آخونده است.
و چرا به نظرتان در این شش ماه گذشته اینا در انظار آمه ظاهر نشدن که آلی اونا آمدن و سخنرانی میکنن و ایره هم گفتن بر مردم اطمینان داده که بر جهان که خاک افغانستان علیه اونا یعنی استفاده نمیشه در آینده ها؟
ما باید هم به صراحت نگم صرف خودنمایی بوده به شخصیت سازی بوده خود از منظر عام دور نگه کردن برای مردم یک مهمیت یک چیز یک پرسیج بسیار بود درن طرف ساختن که غیر از این کدام کار دیگه نبودن. ساز و سلال جنی قانی و آزاد مدباد همه چیزا گشت گذار داره و صحبت داره و همه چیزا یا بسیار جلدی نقانی و اون وقت چرا مشکل نیست. یعنی یا خودم تو ساختم بسیار از این که احمد خود قایلشون یک شخص سایی شد غیر از اون ما بردم بسرعت نگم امریکا او وقت فیلن سبا هر وقت خواسته باشه اگه مشکل باشه مشکل برش ایجاد میکنه اگه مشکل نباشه صحبت
میکنه. و شما فکر میکنین که مقامات امریکایی نام حقانی را بنابر کدام مصلحت از فرست سیاه حذف کرده باشه؟
تا حالا دور نساختن در مجموع امریکایی صلاحیت هم نداره بخاطر که یاد لیست سیاه سازمان ملل متحد شورای امنیت هستن. به اون صورت تقریباً 14 تن از طالب هستن که ششان در رهبری قرار دارن در کابینه. شرایط برشان گفته شده، شرایط را اگر یا مهیا بسازن شرایط را قبول کنن در اون صورت همهشان لیست سیاه دور میشن. در افغانستان هم دولتی از یا البته برسمیت هم شناخته خواهد شد چون شرایط مهیا نشده، شرایط میسر نشده و توسط از یا عملی نشده بخاطر در لیست سیاه هنوز هستن. اما فکر کنی اعتدادی که در لیست سیاه هستن میره با کنفرانس های برمی دارد دعوت پیشن اشتراک میکنن امرایشان دیپلماتیک عمل دیپلماتیک صورت میگیرن یعن موازو حیات های بیرونی و یا دو داخل به سفارت های کسان امرایشان نشست رو برخورد میکنن. بنام یک چیزی است که یک شکل دراماتیک یک چیزی است که مثلا یک گیم است که ساخته شده صرف در لیست سیاه هستن یک تحبیب برزی ها وجود داره و یا مسخره که امریکا را نشان میده که واقعا امریکا دشمن ما است و ما امراشن جنگید دشمنی کردم به خاطر از انظار عامه خود قطعه نگه پا و در باطن بازرم با امریکا گدهی کردن و پرسان کردن که بیا مرا از من دشتا یا بیا برای من مساعدت کن کمک کنی چی مرا
صدای امریکا در facebook.com/VOA
سید باقر محسنی استاد پوهنتون و فعال سیاسی میگوید بر روز جمعه از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود و امروز ششم مارچ مطابق 15 ماه هود رها گردیده است. آقای محسنی در یک ویدیویی که در صفحه فیسبوکش نشر شده بدون ارائه جزئیات گفته است که مسائلی که مورد شک بود جدی ثابت نشد. در واقع تردیدی وجود داشت که با گفتگو حل شد. توجه شما را به مصاحبه محمد احمدی با آقای سید میثم احسانی با وی جلب می‌داریم.
با ایشان از طریق واتساپ در تماس شدم، صحبت مستقیم داشتیم. در صحبت من به چند مورد پرسشی که از ایشان داشتم و این پرسش‌ها را مطرح کردم، از جمله علت اصلی بازداشت آقای کاظمی گفتم که به دلیل چی بشد. بیشتر تاکید این بود که بنابر این مصاحبه‌ها و گفتگوهایی که در میزای تلویزیون‌های محلی و داخلی در افغانستان انجام داده، مسئله دوم از نحوه برخوردی که طالب‌ها و گروه طالبان با آقای کاظمی انجام داده، پرسش ما این بود که آیا مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته یا خیر. چون این چیز را آقای کاظمی در صحبت با من رد کرد و تایید نکرد، گفت برخورد خوب بود اما سوء تفاهماتی در رابطه با این بازداشت وجود داشت. مسئله دیگه ای که آقای کاظمی در صحبت خودش هم که بعد در فیسبوکش نشر کرد به اون اشاره میکنه، این است که این اتفاقی که افتاد نباید میفتاد، یعنی دلیل بازداشت و دلیل بازجویی از آقای کاظمی و علتی به 3 روز در بند نگه داشتن آقای کاظمی از آدرس طالب‌ها با توجه به گفتگویی که بین طالب‌ها آقای محسنی صورت گرفته چندان معجب ثابت نشده.
بله آقای احسانی، شما از یکی از فعالین اصلی هستین که در رهاییشان تا 2 روز گذشته در شبکه اجتماعی فعالیت کردن و این تلاش داشتن. آقای محسنی دومین منتقد صریح البیان طالبا هست که توسط حاکمه طالبا بازداشت میشه و بعدم رها میشه. پیشتر استاد جلال طبق در گزارش ذکر شد بعد از توقیف رها شد. آقای جلال بعد از رهاییش مصاحبه دیگه با رسانه ها نداشته و ظاهرا حتی با او شدت انتقاداتی هم که داشته دیگر ندارد. فکر میکنن آقای محسنی هم بعد از رهاییشان به انتقادات خود از طالبان ادامه خواهند داد یا که تغییر خواهد کرد؟
2-3 مسئله بسیار اساس وجود داره، اجازه بدین که من یک مقدار تشریح بکنم. اولا خب ما طالب ها را، گروه طالبان را به عنوان یک گروه حاکم و واقعیت امروزی افغانستان میبینیم. در کنار از برداشت من است که طالب ها یک فرصت بسیار طلایی داشت که باید از اون موضع تفنگ و از اون موضع برخورد شدیدش باید پایین می آمد و طالب ها باید این تصوری که هنوز هم در برابر دولت می جنگه و هنوز هم با اون تفکری که در کوه ها و در دوردست های افغانستان داشت از او باید عبور می کرد و امروز جایگاه خود را به عنوان یک گروه حاکم در افغانستان پیدا می کرد و درک می کرد که در این 20 سال گذشته نسل جدیدی در افغانستان رشد کرده، مردم با شیوه های متفاوتی دیگه در افغانستان زندگی کرده و این تفاوت ها را باید طالب ها درک می کرد و اینکه طالب ها در جایگاه حکومت قرار گرفته شیوه تعامل و برخورد با مردم هم درک میکنم. از این جهت آنچه که ما در برخورد طالب ها میبینیم متاسفانه این است که هنوز هم نحوه برخورد و چگونگی تعامل با مردم و چگونگی برخورد با مردم را به درستی درک نکردن و اینکه در رابطه با آزادی بیان و عدالت، برابری و برادری چگونه برخورد میکنن.
یعنی مسئله دیگه میباشم. پس آقای احسانی شما میپذیرین که این نوع بازداشت ها و نوعی تأثیر منفی بر روی دستاوردهای آزادی بیان و مردم سالاری خواهد گذاشت، درست است؟
خب من فکر میکنم که اگر روند به این منوال ادامه پیدا بکنم ما باید فاتحه آزادی بیان را در افغانستان بخوانیم. اما فراموش نکنیم که من برداشت من این است که من نمیخوام دشمنی بسیار ناآگاهانه با طالب داشته باشم. منظور من این است که اگر طالب میخواد با مردم افغانستان تعامل بکنه و مردم افغانستان را رضایت مردم افغانستان جلب بکنه، خب باید بعد صدای مردم افغانستان وقعی بگذاره. آقای باقر کاظمی یا آقای استاد جلال یا هر کسی دیگه ای که نقدی بر سیاست ها و عملکرد های طالب به عنوان جریان حاکم در افغانستان وارد میکنه، این به معنای دشمنی با طالب نیست، بلکه این فضای پرسشگری در 20 سال گذشته در افغانستان نهادی نشده، پایدار شده، ثابت شده و مردم حق دارن پرسش های را در رابطه با سرنوشتش، در رابطه با وضعیت زندگیش در افغانستان از هر کسی که حاکم باشه بپرسه. چی این حاکم از مجرای قانونی آمده چی با ملی تفنگ. مسئله ای است که ما نمیتونیم این فکت مهم پرسشگری مردم از افغانستان بگیریم. باوری من است که اگر در داخل افغانستان طالب ها محدودیت را وضع بکنه، نه تنها که وجهه اینها در سطح بین المللی بسیار خراب میشه و تخریش میشه، ولی در عین حال صدای کسانی که از افغانستان امروز بیرون در آمدن این صدا رو میتونن بلند بکنن، اینها رو حداقل نمیتونن جلوش بگیره و این بیشتر به ضرر طالب ها تمام میشه تا اینکه به نفع طالب ها تمام.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید او در مورد تغییر رویکرد طالبان در قبال بسیاری مسائل به شمول حقوق زنان امیدوار است، اما این دیپلمات اروپایی هشدار داد اگر طالبان گامهایی را برای کسب مشروعیت داخلی اتخاذ نکنند شاید با مقاومت مسلحانه مردم افغانستان روبرو شوند. آقای نیکلسون همچنان از بازگشایی دانشگاه‌ها و وعده طالبان مبنی بر بازگشایی تمام مکاتب برای دختران به حیث تغییر در رویکرد طالبان یاد کرد. توجه نمایید به بخش دوم و پایانی مصاحبه همکار ما میرویس رحمانی با توماس نیکلسون.
شما بارها صدایتان به خاطر حمایت از حقوق بشر و زنان در افغانستان بلند کردین، اما به نظر می رسد که پیام های تویترتان و ملاقات هایتان با طالبان نتایج قابل توجهی نداشته. بازداشت خودسرانه فعالان حقوق زن و خبرنگاران و همچنان ناپدید شدن منتقدان حکومت طالبان ادامه دارد. آیا شما امید به تغییر رویکرد طالبان در پیوند به احترام به حقوق بشر و زنان دارین؟
وضعیت حقوق بشر در افغانستان اساساً در حال بدتر شدن است. چندین کارشناس که از طرف ملل متحد گماشته شده بودند اخیراً در مورد بدتر شدن سیستماتیک حقوق بشر و انکار سیستماتیک حقوق زنان صحبت کردند. موردی که شما ذکر کردین کاملاً غیر قابل قبول است. زنان در شب اختطاف میشن، حملات انتقام جویانه علیه کارمندان دولت پیشین و نیروهای امنیتی سابق ادامه دارند. خبرنگاران با ارعاب و تهدید روبرو هستند و اقلیت‌های قومی و مذهبی هدف قرار می‌گیرند. بنابراین یک تصویر ترسناک از وضعیت فعلی وجود دارد. اما پرسشتانی بود که آیا ما باور داریم که طالبان تغییر کرده می‌توانند؟ بله، ما باور دارم که طالبان تغییر کرده می‌توانند. ما باور دارم که طالبان امروز با طالبان سال‌های 1990 تفاوت دارند و البته که هر کس در این مورد با ما هم نظر نیست. به نظرم طالبان تحریک متشکل از چندین شاخه است و هنوز هم گفتمان در درون گروه طالبان ادامه دارم. فکر نمی کنم شاخه طالبان که نمی دانم محافظه‌کار او را بگویم یا خشن یا عقب‌گرا برنده گفتمان شود. پیشرفت هایی را دیدیم و نشانه هایی از نور در تاریکی می بینم. پیشرفت هایی در پالیسی اعلام شده آموزش دختران هم دیده شده. دانشگاه ها بروی مردان و زنان باز شده. البته که در این مورد هنوزم مشکلات وجود دارم. طالبان تعهد محکمی دادند که مکاتب ابتدایی و ثانوی و روی دختران و پسران در سراسر کشور پس از نوروز باز می شود. برای من این نقطه بسیار مهم است و امیدوار هستم که مکاتب باز شود و اگر این کار شود امکان آمدن تغییر در دیگه عرصه ها هم وجود دارد. اما در این زمان نمی خواهیم که کاملا ساده لوح به نظر برسم و نگرانی های بسیار جدی را در مورد مسائلی که شما به اشاره کردین نادیده بگیرم.
آیا حکومت طالبان را حکومت مشروع و قانونی افغانستان می دانید؟
نه خیر، و دلایلی او هم بسیار واضح است. طالبان وعده خود با امریکایی‌ها در دوحه مبنی بر توافق روی یک توافقنامه صلح با نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان زیر پای ماندند. طالبان وعده خود با جامعه جهانی زیر پا ماندند. طالبان با گرفتن قدرت با زور وعده خود با مردم افغانستان زیر پا ماندند. طالبان به شما و به ما خود گفتند که به دلیلی که رئیس جمهوری پیشین کشور را ترک کرد مجبور شدند وارد کابل شوند. اما هیچ کس طالبان هم مجبور به اعلام حکومت موقت بدون مشوره با دیگران نکده بود. هیچ کس طالبان هم مجبور به توافق مذاکرات با سایر افغانان نکده بود. هیچ کس طالبان هم مجبور به لغو قانون اساسی و نقض کنوانسیون های حقوق بشر و قوانین داخلی نکرده بود. این همه برمیگرده به پرسش مشروعیت داخلی. برای من بسیار عجیب است که طالبان بسیار مشتاق به رسمیت شناختنشان در سطح بین المللی هستند. طالبان تحریک است که در دو دهه اخیر علیه مداخله خارجی ها جنگیدند، اما هنوز هم به رسمیت شناختن خود توسط خارجی ها اولویت میدن. به نظرم طالبان باید و دنبال کسب مشروعیت داخلی و حمایت افغان ها باشند، آنچه که رای واقعی برای کسب مشروعیت بین المللی است.
از مشروعیت بین المللی گفتید. آیا پیشرفت در برسمیت شناختن حکومت طالبان توسط اعضای اتحادیه اروپا صورت گرفته؟
اگر منظورتان از پیشرفتی است که کدام کشور عضو اتحادیه اروپا تمایل بیشتر به خاطر برسمیت شناختن حکومت طالبان پیدا کرده باشه، پاسخ نه است. هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا آماده برسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
اگر طالبان حکومت همشمول ایجاد کنند و به حقوق زنان احترام بگذارند، آیا اتحادیه اروپا حکومت آنان را به رسمیت خواهد شناخت؟
ما گفتیم که با مقام های حکومت طالبان در تعامل هستیم. ما میپذیریم که حکومت طالبان در حال حاضر یک حقیقت افغانستان است. ما گفتیم که بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان با اونا در تعامل هستیم. تعامل ما با طالبان تابع 5 معیار است: احترام حقوق بشر، ایجاد یک حکومت همشمول فراگیر از طریق مذاکرات، دسترسی به رساندن کمک‌های بشر دوستانه، زمینه خارج شدن مسئول افغان‌هایی که خواستار ترک کشورشان هستند و ای که افغانستان تهدید برای همسایگان خود یا اتحادیه اروپا نباشند. این مسائل است که ما عمل نه حرف حکومت طالبان به اساس او قضاوت میکنیم و این مسیر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان خود بود. من نمیتونم با شما یا طالبان فهرست از 12 یا 15 یا 20 اقدام مشخص را برای عملی ساختن بدم. اما هدف اصلی تعامل و گفتگوی ما با طالبان همیست تا انتظارهای خود به گونه واضح با اونا در میان بگذاریم و همچنان میزان تمایل اونا را بر اقدامات عملی بررسی کنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM از حکومت می خواهد از تبعیض علیه اتباع کشورهای ثالث که تلاش می کنند از درگیری در اوکراین به کشورهای همسایه فرار کنند دست بردارند. لیزا شلاین، خبرنگار صدا امریکا از ژنو، گزارش دارد که همکار ما لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
طبق آخرین آمار اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 1.4 میلیون پناهنده اوکراینی تا کنون به پولند، مالدوو، هنگری و سایر کشورهای اروپایی رسیدند. در میان آنها بیش از 78,800 شهروند کشورهای ثالث که شامل کارگران مهاجر و محصلان در اوکراین در زمان حمله روسیه است وجود دارد. پال دلون، سخنگوی اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، میگوید این اتباع کشورهای ثالث هنگام تلاش برای فرار با تبعیض و مشکلات دیگر روبرو هستند.
البته ما عمیقا نگران وضعیت اعصاب‌آور این افراد و گزارش‌های تایید شده هستیم که در مورد تبعیض، خشونت و بیگانه هراسی علیه آنها در طول سفرهایشان در اوکراین و آن سوی مرزها دریافت کرده ایم.
دلان میگوید سازمان بین المللی مهاجرت با مقامات اوکراینی و سایر کشورها در مورد این اتهامات در تماس است. او از دولت ها میخواهد تا گزارش های مرتبط به تبعیض، تجاوزات فیزیکی و سایر رفتارهای نادرست را بررسی کنند. وی همچنین از کشورها میخواهد تا اطمینان حاصل کنند که با افرادی که از درگیری فرار میکنند، از جمله اتباع کشورهای ثالث، رفتار انسانی صورت میگیرد و اجازه دسترسی و حفاظت در سرزمین هایشان داده میشود.
ما اکنون در حال بررسی حدود 138 کشور هستیم که از کسانی نمایندگی میکنند که اوکراین را ترک کردند. بنابراین مشخصا این موضوع اتباع کشورهای ثالث و نیازهای مستمر و مثمر آنها یکی از موارد خواهد بود که در هفته های آینده با این خواهیم پرداخت.
دلون میگوید ده ها کشور با IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت تماس گرفتند و درخواست کمک کردند تا مردم خود را سالم به خانه بازگردانند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد خواستار دریافت $350 میلیون برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده بحران اوکراین در دو طرف مرز است. این سازمان گفته است که این پول به هزاران آواره در داخل اوکراین و همچنین به کسانی کمک خواهد شد که به کشورهای همسایه فرار کرده اند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می‌کنیم. روز شما بخیر.